از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا میرسد.
روزمان را با صدقه آغاز کنید.
به شرق و به غرب و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب، پگاهت به خیر و خوشی هموطن، بلا دور باد از جان و زتن.
خدا قوت ای مردم سرخوش، دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پر طاقت و پر خروش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و صبح بخیر محضر شریف شما مخاطبین بسیار محترم، گرانقدر و ارزشمند شبکه رادیوی معارف. امیدوار هستم که روز بسیار خوب و دلپذیر و وفق مرادی رو آغاز کرده باشید و امروز برای شما پر از خیر و برکت و سعادت و تندرستی باشه و منتظر اتفاقهای خوب باشید انشاءالله. توفیقی است که در هفتم بهمن ماه 1404، هفتم شعبان المعظم 1447 هجری قمری، به اتفاق همکاران خوبم آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار، آقای روح الله محسنی هماهنگی پخش و من مجید گلشیری که از طرف همکاران نازنینم در خدمت شما دوستان عزیز هستم، در خدمتتون باشیم و اونچه که در فهرست و زمان پخش برنامه‌های ما آورده شده به تناوب تقدیم حضورتون بکنیم، استفاده بکنید، مرضی رضای خداوند متعال باشه و شما هم ازشون استفاده کرده باشیم. اونچه که قرار هست تقدیم حضورتون بشه، خب شیفت صبحگاهی خودمون رو با کلام خدا آغاز می‌کنیم، با برنامه قرآنی بر کرانه نور که تفسیر سوره مبارکه انعام آیه 108 هست. به دنبال اون در ساعت 6:35 سلام سر خط تقدیم حضورتون میشه و علاقمندان به برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم در ساعت 6:45 این برنامه زنده رو شنونده خواهند بود، انشاءالله تقدیم حضورتون میشه، استفاده میکنید، لذت میبرید. تا ساعت 7:40 که گنج سعادت برای شما دوستان عزیز پخش خواهد شد. خبر سراسری و اخبار ایران و اقصان اوقات جهان در ساعت 8 از شبکه سراسری تقدیم حضورتون میشه و ما هم به اتفاق شما شنونده خواهیم بود تا ساعت 8:35 که آوای ماندگار خواهد بود. ایستگاه 96 ساعت 8:45 تقدیم حضورتون میشه. برنامه برکرانه نور، آیت الله جوادی عاملی، مفسر بزرگ قرآن کریم، تفسیر سوره مبارکه انعام آیه 108 تقدیم میشه. بشنویم و در یک فرصت مناسب دیگه من فهرست و زمان پخش سایر برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر
کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. چند فصل یا چند مقام از این آیه مبارکه استفاده می شود. بحث اول و فصل اول این بود که ذات اقدس اله نهی کرد، فرمود آلهه و معبودهای بت‌پرست ها را بد نگویی، زیرا اونها هم به خدای شما بد می گویند. جناب فخر رازی بعد از این که شأن نزول این آیه را همونطوری که مرحوم امیرالاسلام نقل می کند نقل کرده است و بیان کرد به این که برابر این شأن نزول عده خواستن استفاده کنن که خداوند فرمود شما با آلهه بت‌پرست ها بد نگویید، دشنام ندهید اونها را، برای اینکه اونها هم خدای شما را دشنام میدهند، چند اشکال میکند. اشکال اول این است که سوره مبارکه انعام قطعاً واحدتاً نازل شد، نمیشه باید برای بعضی از آیات شأن نزول خاص ذکر کرد، چون این سوره یک جا نازل شد. این طور نبود که در یه حادثه آیه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم را عده‌ای بخوانند، برابر اون آیه مشکین مؤمنین را تهدید کرده باشند که اگر شما آلهه ما را حسب جهنم و سنگیزه جهنم میدانید، ما هم به اله شما و الله شما بد میگوییم، تا این آیه نازل شده باشد. اشکال دوم این است که الله را بت‌پرست ها قبول دارند، تقدیس و تکریم میکنند و آلهه خود را عبادت میکنند برای اینکه این آلهه شفعای عند الله باشند یا لیغربون و الله زلفا باشند. اگر الله را به عنوان خالق السماوات و الارض قبول دارند و اگر بت‌ها را شفعای الله میدانند و اگر بت‌ها را مقرب بت‌پرست ها به الله میدانند، دیگه محال است الله را بد بگویند. تعبیر استحاله دارد جناب فخرازی. روی این جهاد احتمالاتی میدهد که اون احتمالات بتواند محمل این آیه کریم باشد. یکی از احتمالات این است که جناب فخر رازی احتمال دادن که فیسب الله عدوان به غیر علم منظور سب الله نباشد، منظور سب رسول الله باشد. یعنی شما بت‌های بت‌پرست ها را بد نگویید، وگرنه بت‌پرست ها به پیغمبر شما اهانت میکنند. این سخن بعید نیست، در روایات ما هم هست، در تفسیر شریف برهان هم هست، اما این به عنوان بیان مرحله نازل است، به عنوان تطبیق مرحله نازل است، نه تفسیر مفهومی. برای اینکه تفسیر مفهومی باید با خود آیه هماهنگ باشد. ظاهر آیه این است که لا تسبوا الذین، یعنی اون بت‌ها و اصنام و اوثانی که یدعون مشرکین، اون اصنام و اوثان را، وطف یسحب بو همین مشرکین الله شما را، یعنی شما اگر با معبودهای اونا بد گفتید اونم با معبود شما بد میگن. اونگاه از اون جهت که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلیفة الله است، انسان و کامل است، آیه عظمای حق است، سب او هم به منزله سب الله خواهد بود البته، اما آیه منحصر بر این نمی کند. در بعض از روایات ما که آمده است از باب جری و تطبیق است، نه عنوان تفسیر مفهومی، که فیصب الله ادوان به غیر علم، یعنی فیصب رسول الله، این چنین نیست. مطلب دیگران است که همین جناب فخر رازی استشهاد کردن با آیه سوره مبارکه احزاب. در سوره احزاب دارد که ان الذین یؤذون الله و رسوله، که منظور از ایذا در اونجا ایذا و رسول است، به اینکه الله را که نمیشود آزار کرد. آیه 57 سوره مبارک احزاب این است که ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا، که منظور از ایذا در اونجا فقط ایذا و رسول است، برای اینکه الله را که نمیشه ایذا کرد. البته ذات اقدس اله قابل ایذا نیست، اما مسئله ایذا در مقابل مسئله مسرور کردن، اینا از اوصاف فعلیه خداست. گاهی انسان کاری انجام میداد که خدا از آدم راضی میشود، گاهی کاری انجام میداد که خدا از انسان ناراضی است و سخطی دارد. رضا و سخط الهی وصف فعل اوست و از مقام فعل او انتظار میشود. و اگر منظور از ایذای خدا ایذا و رسول خدا باشد، که تکرار فایده ندارد، ان الذی یؤذون الله و رسوله، وقتی انسان حکم خدا را زیر پا گذاشت، خدا را ناراضی کرد، حکم خدا را امتثال کرد، خدا را راضی کرد، رضی الله عنهم و رضوا عنه. وقتی پیغمبر را اهانت کرد، اوامر ولایی و حکومتی او را اطاعت کرد، پیغمبر را خوشحال کرد، او از این راضی است. اوامر ولایی و حکومتیش را اطاعت نکرد، او را رنجوند. یه وقت هست حکم را امتثال میکند، هم خدا راضی است، هم پیغمبر. یه وقت حکم را معصیت میکند، هم خدا ناراضی است، هم پیغمبر. یه وقت به شخص پیغمبر اهانت میکند، که اینجا پیغمبر ناراضی است اولا، به ذات اقدس اله هم سخط میکند ثانیا. بنابراین رضا و سخط خدا صفت فعل خداست و از مقام فعل انتظار می شود. و اون آیه 57 سوره مبارکه احزاب تکرار نیست. ایذای خدا به ایذای و رسول خدا قابل جمع هست در یک جا، چون که قابل تفریق هم هست، یعنی نه اینکه یک جا خدا ناراضی باشد پیغمبر راضی باشد، نه، دو امر هست منتها متحدن، نه یک امر باشد. اونجا که شخص معصیت کرده از حکم خدا را زیر پا گذاشت، هم خدا ناراضی است، هم پیغمبر. یه وقت هست که حکم خدا را زیر پا نمی گذارد، پیغمبر را می رنجاند، این ایذای پیغمبر است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم، یه راه حلی است که فخر رازی از اون استحاله به در آید، چون فخر رازی میگه محال است، مستحیل است که بت پرست خدا را سب بکند. برای اینکه از استیحاش او کم بشود، بعضی از مفسرین این چنین گفتن، گفتن به این که اگر مؤمنین آلهه بت‌پرست‌ها را سب کنن، بت‌پرست‌ها معبود مؤمنین را سب میکنن، ولی معبود مؤمنین اون نیست که مشرکین او را قبول دارن. مشرکین الله را قبول دارن که وساطت بت‌ها را میپذیرد، مشرکین الله را قبول دارن که شفاعت اصناف و اوثان را میپذیرد، مشرکین الله را قبول دارن که رسولی از بشر نمیفرستد. بنابراین اون اللهی که مشرکین قبول دارن غیر از اللهی است که مؤمنین قبول دارن. در حقیقت این مغایرت به اسماء و صفات برمیگردد. مشابه این تعبیر در اون مناظره وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در پایان کتاب شریف توحید مرحوم صدوق هست، که با اون علمای بزرگ مسیحیت مناظره میکرد و همچنین با علمای یهودیت. اونجا وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرمود من به موسی و عیسی معتقدم که اونها مبشران پیغمبر باشند. اون عیسایی که پیغمبر ما را قبول نداشته باشد و بشارت نداشته باشد، من به اون نسبت به کافرم.
اون موسایی که چنین بشارتی نداده باشد و زمینه را فراهم نکرده باشد، من نسبت به اون مؤمن نیستم. خب این در حقیقت گرچه برمیگردد به اختلاف در اسماء و صفات، ولی نتیجهش آن است که بالاخره مشرکین معبود مؤمنین را سب می کنن، نه چیزی که مورد اعتقاد خودشون باشد، تا فخر رازی بگوید این که محال است. البته این هم یه وجهیست که پل جمله بعد نیست. مطلب بعدی آن است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است که یک از معاصی کبیره را اون حضرت دشنام پدر و مادر دانست، که فرمود دشنام شخص نسبت به پدر و مادر از معاصی کبیره است. کسی پدر و مادرش رو فحش بگه. از پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کردن مگر میشه انسان پدر و مادر خودش هم فحش بگه؟ فرمود آری، به اینکه یا بلاواسطه یا معلواسطه. اگه بلاواسطه کم است، معلواسطهش زیاده. یک کسی پدر کسی را سب می کند و هم برمیگردد پدر این را سب می کند. در حقیقت این شخص اولی چون واسطه سب به پدر شد، خودش سب به پدر است. کسی مادر دیگر را فوش می دهد، اون دیگری برمیگردد به مادر این بد می گوید. پس این اولی که واسطه و سبب سب به مادر است، اون در حقیقت مادر خود را دشنام داد. خب طبق این روایتی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، در تطبیق معنای سب والدین گاهی معلوم می شود که انسان با دست خود مقدسات خود را اهانت می کند. این گفتن تقیه دین هست، این گفتن هر مصلوب الحریه باید رأی اکثری را مراعات کند، برای همین است. خب اگر کسی خدای ناکرده در یه جایی به مقدسات کسانی که در بخش اقلیت دینی قرار دارن بد بگوید، یا اقلیت مذهبی قرار دادن بد بگوید، خب اونم برمیگردن مقدسات این را بد میگوید. این است که بهترین راه حفظ لسان است و جایی که آثار سو بر او مترتب باشد منهی است گفتن اینا محرم است. البته در جایی که اثر سو نباشد دیگه تقیان در کار نیست. خب اینا اشاره بحث بود در فصل اول و مقام اول که همون لا تسب الذین یدعون من دون الله، بعد فرمود فیسب الله عدوان بغیر علم، که تتبه مقام اول یا خودش مقام ثانی بود. اما در مقام ثالث بحث که فرمود به کذالک زینا لکل امت عملهم، این معلوم شد که اختصاصی به موحد و مشرک ندارد، بلکه در اقلیت دینی هست، در اقلیت مذهبی هست و در داخل فرقه امامیه که چندین شعبه و گروه هستند، در داخل امامیه هست، از اون پایین تر در داخل شیعه هم هست، تا برسد به شیعه اثناعشری که فرقه ناجیه هست. بنابراین اگر شیعه شیعه دیگر را بد بگوید، بالاتر از اونا امامی امامی دیگر را بد بگوید، یعنی مقدسات امامی دیگر را حد کند و از مسئله امامی گذشته امامی غیر امامی را بد بگوید، همه اینها مشمول این آیه نهی آیه کریمه. برای این که وقتی سب بت جایز نباشد، که بت پرستی اکبر کبائر است، سب مادونش هم به طریق اولا جایز نیست. اگر از مادون بود ترقی مافوق دشوار بود، اما چون از مافوق میخوام تنزل بکنیم آسان است. وقتی خدا میگوید به سنگ پرست بد نگو، با اینکه الله را بد میگوید، خب اگر کسی پیش دیگری مقدس بود منزه بود، خب نباید انسان اهانت کند، چون هم برمیگرد اهانت میکنه. مسئله بعدی جریان این کذالک زینا لکل امت عملهم است. در بحث مبسوط دیروز به عرضتون رسید این که ذات اقدس اعلام فرماد ما عمل هر کسی را برای اونها مزین کردیم، این شامل اعمال صالحان و طالحان خواهد بود. اما چگونه خدا اعمال سیئه طالحان را مزین می کند با اینکه خدا از اینها منزه است؟ اونجا اشاره شد به اینکه در نظام تکوین ذات اقدس اله همگان را با فطرت آگاه آفرید، یعنی هیچ کس را جاهل خلق نکرد، یعنی عالم به فجور و تقوا بر اساس فعلهما فجورها و تقواها آفرید. البته علوم حوزوی و دانشگاهی بشری را کم و بیش باید یاد بگیرد. اون را فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. اما اون که در سعادت و شقاوت بشر نقش دارد، فرمود اون را به عنوان سرمایه اصلی علم ما به بشر دادیم. فعلهما فجورها و تقواها. راجب علم، راجب بینش، راجب گرایش و خواستن هم بر اساس آیه 7 سوره حجرات فمحبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، چون که آیه سوره مبارک روم آیه 30 سوره روم اون هم به عنوان فطرت همتا و برابر همین را تایید بکند که فطرت انسان نه تنها دین شناس است، دین خواهم هست، خطوط کلی دین البته. پس در نظام تکوین بر اساس لا تبدیل خلق الله، ذات اقدس اله هرگز زشتی را زیبا جلوه نداد. در نظام تشریع هم که فرمود ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربى، بعد هم فرمود ان الله لا یأمر بالسوء و الفحشاء، هم عدل و احسان رو اثبات کرد هم سوء و فحشاء رو نفی کرد. در سوره مبارکه اسراء بعد شمارش چندین معصیت از معاصی کبیره فرمود کل ذلک کان سیئ و عند ربک مکروها، اگر سیئات عند الله مکروه است هرگز ذات اقدس اله چیز زشتی را زیبا جلوه نمیدهد. و در بخشای فراوان قرآن این سیئات را که پیش تبهکاران زیبا جلوه می کند این را به شیطان اسناد داد که فرمود زین لهم الشیطان و اعمالا، بعد این را باز کرد فرمود به اینکه شیطان اولا یه دشمن خوناشام آشتی‌ناپذیر است. به واقع مسئله جهاد اکبر که بسیار سخت است و خیلی دشوار است انسان از شر او نجات پیدا کند و غیر از معصومین یا اوهدی از تاریان تلو معصوم اونا شد بتوانن نجات پیدا کنن، بقیه به رحمت الهی بهش می روند نه به عدل الهی. برای اینکه انسان باید دشمن نابرابری روبرو بشه، هیچ دشمنی هم به اندازه شیطان دشمنی ندارد، یعنی هیچ انسان، هیچ موجود خشمگین درنده‌ای مثل اون نیست. درباره پلنگ که در بین این وحشی ها میگن از همین درنده ها درنده تر است در غضب، میگن حالت تنمر، تنمر اون حالت پلنگی است. میگن فقط پلنگ است که گاهی در شدت غضب و عصبانیت قطع قطع و تکه تکه می شود، بگنیش درنده دیگر اینطور نیست. این حالت تکه تکه شدن از شدت غضب را ذات اقدس اله وصف جهنم قرار داد که همون جهنم وقتی جهنمی ها و کفار را از دور می بیند تکاد و تمیزون و الغیز، مثل که می خواد تکه تکه بشود. این حالت تنمر برای پلنگ هست و اما بالاخره پلنگ به اندازه محدود خود می‌دارد و بس. هیچ صدامی، هیچ هیتلری، هیچ درنده دیگری مثل شیطان، برای اینکه طبق بیان نورانی از تعالی سلام الله علیه این 6000 سال خدا را در بین فرشته عبادت کرد، 6000 سنه، و معلوم نیست البته برای توده انسان هم، گرچه برای خود حضرت روشن است، لا یدرا من سن دنیا ام من سن الاخره، معلوم نیست این 6000 سال آخرت است که هر روزی مثلا 1000 سال است یا هر روزی 50000 سال است، یا نه 6000 سال از سالهای دنیا که هر روزش یعنی شبان روزش 24 ساعت است و 365 روز هم داره، ولی بالاخره کسی 6000 سال عبادت بکند اون در جمع فرشته ها او خدا را قبول داره، جهنم را قبول داره، بهشت را قبول داره، همه چیز را قبول داره. یه موجودی که محصول 6000 ساله خود را آلمن آمدن با آتش بکشد شما سراغ نداری. اگر هیتلر و صدام و امثال ذالک دست به تنمر میزنن اینو چه جهنم رو معتقد نیستن؟ بذار با هستی هم واضح میکنن. یه موجودی که به جهنم معتقد باشد، جریان جهنم را خیلی بهتر از دیگران بداند و محصول 6000 سالی خود را یک جا به آتش بکشد و گرفتار عذاب ابد بشود، غیر از شیطان ما سراغ نداری. خب چه این موجودی در کمین آدم است؟ این موجود مهمترین کاری که می کند اول در مجاری ادراکی نقش دارد، مجاری ادراکی، چون انسان اگر بخواد معصیت کند اول باید یه چیزی رو صحیح تشخیص بدهد، بعد اینکه صحیح تشخیص داد شروع به کار بکند. او اول در مجاری ادراکی افراد دخالت میکند که از راه اندیشه بگیرد و لعزینن لهم فی الارض، من کار میکنم زشت و زیبا، زیبا را زشت، ولو امنینهم لعزینن لهم فی الارض، من تمنیات با اینها ایجاد میکنم، تزیین میکنم، در مجاری فکری اینا. خب شما حالا کار به اولین و آخرین نداشته باشید. الان که بیش از 5 میلیارد بشر روی زمین زندگی میکنن، در بین اینها حکما، علما، عرفا، بزرگان فراوانن، افراد عادی هم که فراوانن. این برای همه ابزار ساخت، برای همه دام ساخت، فیلسوف را، حکیم را، فقیه را، عارف را، به استثناء مخلصین که دستش اونا نمیرسد، برای همه دام ساخت. او ناچار است تو بحث‌های فلسفی ابزار داشته باشد، تو بحث‌های فقهی ابزار داشته باشد، تو بحث‌های عرفانی ابزار داشته باشد، تو بحث‌های کلامی ابزار داشته باشد، همونطوری که برای نداف و علاف ابزار دارد. این اگر بخواهد به فریبت، کارش تصرف بر مجاری فکری است. اومنینهم است و زینن لهم فی الارض است و اقوینهم است لعزلنهم هست. این که مستقیما در راه عمل دخالت نمی کند که، او با مجاری فکری انسان رو می گیرد. لذا ذات اقدس اله هشدار داد، فرمود ولقد ازل منکم جبلا کثیرا، خیلی ها رو گمراه کرده است. اول بنابراین او همه چیز بلده. اون 6000 سال عبادتش، این هم تجارب سالیان و متمادیش، یه همچه دشمنی با ما روبروست. و این دشمن در برابر ذات اقدس اله مثل کلب معلم است. این چی نیست که در برابر خدا تسلیم بگیرد، کار را خدا بخواهد او نخواهد یا بالعکس. این چی نیست، این کلب معلم خداست. این کلب معلم با همه ابزار آشناست و مسلح است. ذات اقدس اله این کلب معلم را اقرار می کند برای کسانی که چندین بار خدا به اونها مهلت داد، اونها برنگشتن. سحرها داد زد، هل من مستغفرن، هل من تائبن، کسی نیامد. روز و شب داد زدن، کسی نیامد. اونگاه چنین شیطانی را با چنین ابزار و سلاحی مسلط می کند بر افراد تا بر مجاری فکری اونها اثر کند. لذا همین مطلب را که در سوره مبارکه مؤمنون در بحث دیروز گوش خدا فرمود کل حزب به ما لدهیم فرهون، خب این مبدا قابلی است. کی مفرح است؟ کی خواسته این حزب را پیش اعضای این حزب زیبا جلوه میدهد؟ همو زین لهم و شیطان و اعمال هم. ما سوال میکنیم شیطان از کجا این قدرت پیدا کرده است؟ میبینیم در سوره فصلت فرمود قیزنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. نمود ما این قرین سو را بر او مسلط کردیم. در سوره مبارکه حامیم فصلت آیه 25 این است و قیزنا لهم قرناء، در نهان و نهاد اوی همسایه بد و همسفری بدی هست. در درون پایگاه فکری او محمول رو به جای موضوع، موضوع رو به جای محمول. این میشه مغالطه. او کار انجام میداد. مغالطه مثل شیطان دیگه. وهم از ابزار کار شیطان است. شما حالا بخواد استدلال کنی، اگر موضوع عوض بشود، محمول عوض بشود، حد از فساد عوض بشود یا تکرار نشود، میشه مغالطه دیگه. خب کی باید اینها ردیف بچیند؟ اینا که جزئی است، عقل که در جزئیات دخالت ندارد. این خیال و این وهم و این مجاری درک مادون باید همه اینا امین باشن. جزئیات را هر کدام را که عقل دستور داد، این قوای مادون جزئیات را امینانه در جای خود قرار بدن، موضوع در جای خود، محمول در جای خود، حد وسط در جای خود، تا مغالطه پدید نیاید. شیطان اگر نتواند در حریم عقل راه پیدا کند، در محدوده وهم و خیال راه دارد. گاهی موضوع را عوض میکند، محمول را عوض میکند، حد وسط را عوض میکند، میشه مغالطه. مغالطه کار شیطان است. خب این در مجاری فکری دخالت میکند. وقتی انسان چیزی را بدی را خوب فهمید یا خوب را بد فهمید، بدون برای شاه میفتد دیگر. فرمود قیزنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. اونگاه انسان یحسبون انهم یحسنون صنعا. و چون شیطان کلب معلم است و این کار را بدون اذن ذات اقدس اله نمی کند، در باره همه هم نمی کند، در باره خیلی ها حق ندارد. ذات اقدس اله در باره خیلی از تبهکاران مهلت می دهد تا توبه کنند. اگر مهلت به نصابش گذشت و این شخص بر نگشت، اونگا فرمود قیزنا لهم قرنا و زینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. اونگا همون طوری که کارم فرشته ها را خدا به خود اسناد می دهد، کار و شیاطین جا که کل معلمان به خودش اسناد میده، چون این کیفر است، این کیفر است و عدل، این که ظلم نیست، این که اقوای ابتدایی نیست. اقوای ابتدایی محال است، چون فهمود خودن ناس ما همگان را هدایت کردیم، هرگز بعدن خدا هیچ کسی را گمراه نمی کنه. بنابراین این انتقام است، این اذلال کیفری است، به اذلال کیفری چیز خوبی است و ذات اقدس اله اسناد برد. اذا فهمود کذالک زینا لکل امت عملهم، بعد از این مرحله می فهمد به این که